ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما هممیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 19 خبرهای جهان اسلام از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم از شما. حضور پرشور و دشمن شکن ملت ایران در راهپیمایی حماسی 22 بهمن بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت. 300 خبرنگار خارجی از 125 رسانه بین المللی راهپیمایی شکوهمند ملت ایران را در 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی به تصویر کشیدند.
شبکه فرانس 24 با پخش صحنه‌هایی از راهپیمایی میلیونی مردم در تهران اعلام کرد سقوط نظام شاهنشاهی و استقرار انقلاب اسلامی برای خیلی ها غیر منتظره بود و بسیاری در خاورمیانه و حتی در جهان را به تعجب واداشت. فرانس 24 افزود تصور نمی‌شد انقلاب اسلامی 40 سال دوام بیاورد، اما این اتفاق افتاد. خبرنگار شبکه المیادین هم در گزارشی از تهران گفت مردم ایران جواب تحریم‌های ترامپ و سیاستمداران آمریکایی را با شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند.
نعم الشعار الايراني الشهير الموت لامريكا، هذا هو محور الشعارات الايرانيه حقيقه.
شبکه CNN نیز گزارش داد مردم ایران از دولت آمریکا به خصوص از دولت ترامپ خشمگین هستند، اما ایرانیان همچنان نشان دادند که قصدی برای تسلیم در برابر آمریکا و فشارهای بین المللی ندارند. شبکه BBC انگلیسی در خبری به برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در ایران پرداخت و افزود انقلاب اسلامی آغاز شکل گیری یک قدرت منطقه‌ای بود. خبرگزاری های رویترز و اسوسییتد پرس امروز در بازتاب مراسم 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نوشتند صدها هزار نفر در تهران و شهرستان ها به خیابان ها آمدند و شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. خبرگزاری فرانسه نیز از اجتماع هزاران نفر در مرکز تهران خبر داد و انقلاب اسلامی 40 سال پیش را زلزله سیاسی خواند که به هزاران سال سلطنت پایان داد که پژواکان هنوز در منطقه تنین انداز است. پایگاه روزنامه صهیونیستی هارتس هم در گزارشی تاکید کرد به رغم مشکلات سیاسی و اقتصادی که این کشور با آن روبروست، نشانی از نابودی نظام ایران در 40 سالگی وجود ندارد. روزنامه یهودی جویش پرس نیز با اذعان به حضور گسترده ایرانی ها در راهپیمایی تهران و دیگر شهرها نوشت که مردم ایران با تمسخر آمریکا 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشتند. روزنامه لوموند فرانسه هم از انقلاب اسلامی ایران به عنوان کابوس 40 سالی آمریکا یاد کرد و نوشت جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های آمریکا بدون وقفه به پیگیری اهداف خود ادامه می‌دهد. شینهووا خبرگزاری رسمی چین نیز گزارش داد مردم ایران امسال با اقتدار بیشتری با حضور در خیابان‌ها در جریان راهپیمایی 22 بهمن 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.
ادامه خبرهای جهان اسلام. صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل یونیسف در واکنش به شهادت 2 نوجوان فلسطینی در روز جمعه از رژیم صهیونیستی خواست که به اقدامات خشونتبار علیه کودکان فلسطینی پایان دهد. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، عیاد شلبی نوجوان 14 ساله و حمزه محمد رشدی 17 ساله روز جمعه به ضرب گلوله نظامیان صهیونیستی در شرق غزه به شهادت رسیدند. یونیسف ضمن محکومیت این اقدام اعلام کرد از ابتدای سال جدید میلادی تا کنون 4 کودک فلسطینی به دست نظامیان اسرائیلی کشته شدند. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا گفت احتمالاً از چند هفته دیگر خروج نظامیان آمریکایی از سوریه آغاز می شود. جوزف ووتل که وظیفه نظارت بر نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا را بر عهده دارد، همچنین اعلام کرد شمار نیروهای آمریکایی در عراق همچنان به صورت کلی ثابت خواهد ماند. ترامپ دو ماه پیش با اعلام خروج نظامیان کشورش از سوریه گفت که 5000 سرباز خود را در عراق حفظ می کند. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن با هشدار در مورد احتمال خراب شدن غلات انبار شده در سیلوهای بندر الهدیده خواستار دسترسی آزاد به این سیلوها شد. آذوقه سیلوهای برنامه جهانی غذا در کارخانه های دریای سرخ یمن برای سیر کردن 37 میلیون نفر در یک ماه کفایت می کند، اما به گفته مارتین گریفیتس بیش از 5 ماه هست که دسترسی به آنها غیر ممکن بوده است. جنگ 4 ساله یمن به مرگ 10000 نفر و فروپاشی اقتصادی انجام میده و میلیون ها نفر را در آستانه قحطی قرار داده است. یک کانال تلویزیونی رژیم صهیونیستی از دیدار محرمانه وزیر خارجه بحرین با وزیر خارجه رژیم اسرائیل پرده برداشت. کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد خالد بن احمد وزیر امور خارجه بحرین 2 سال قبل با تزیپی لیانی وزیر امور خارجه پیشین اسرائیل دیدار کرد و به او هشدار داد پادشاه بحرین به عادی سازی روابط با اسرائیل اهمیت می‌دهد. برخی مقامات صهیونیست پیش بینی کردند پس از عمان بحرین دومین کشور عربی خواهد بود که بدون داشتن روابط دیپلماتیک با اسرائیل از نتانیاهو استقبال خواهد کرد. مردم پاکستان در مخالفت با سفر ولیعهد سعودی به اسلام آباد تجمعات اعتراض‌آمیزی را در مناطق مختلف کشور آغاز کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی المنار، سازمان‌ها، احزاب دینی و سیاسی و شخصیت‌های پاکستانی به دلیل حمایت‌های عربستان از تروریسم، سفر محمد بن سلمان به اسلام آباد را محکوم کردند. بر اساس این گزارش، موجی از خشم سراسر این کشور را فرا گرفته و تجمعات اعتراض‌آمیز در مناطق مختلف پاکستان آغاز شده است. وزیر دفاع موقت امریکا در سفری غیر منتظره وارد کابل پایتخت افغانستان شد. پاتریک شانهان که صبح امروز به طور سرزده و در شرایطی که امریکا سرگرم مذاکرات صلح با طالبان است وارد کابل شد، گفت مهم است که دولت افغانستان در گفتگوهای مربوط به افغانستان دخیل باشد. وی در این دیدار سرزده قرار است با فرماندهان ارشد ارتش امریکا و اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که طالبان تاکنون مذاکره با او را رد کردند دیدار کند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به طالبان پیشنهاد داد دفتر سیاسی خود را از قطر به کابل یا دیگر شهرهای افغانستان منتقل کند.
این روزها در حالی که گفتگوهای صلح در افغانستان داغ‌تر از هر زمانی شده است، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در تازه‌ترین اظهار نظر خود در این باره گفت حاضر است دفتر طالبان را در شهرهای کابل، ننگرهار یا قندهار تأسیس کند.
حاضرم برای صلح سرم را بدهم و امنیت دفتر طالبان را در افغانستان تأمین کنم.
این در حالی است که تاکنون طرف مذاکره طالبان نه دولت افغانستان بلکه آمریکایی‌ها بوده است. خروج نیروهای خارجی از جمله آمریکایی‌ها از افغانستان مهمترین خواسته طالبان در 4 دور مذاکرات قبلی آنها با آمریکایی‌ها بوده است.
آمریکایی‌ها با ما مردم این را گفتند که نیم نیروهای آمریکایی از اول ماه آوریل، از اول ماه فوریه تا آخر ماه آوریل می‌برند.
اما این گفته‌های طالبان با انکار نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان مواجه شد.
آنچه که برای آمریکا در مذاکرات صلح با طالبان اهمیت دارد، رسیدن به توافقی برای صلح است، نه پایان دادن به حضور نظامی در افغانستان. ما هیچ زمانبندی برای خروج از افغانستان نداریم.
به تازگی اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور افغانستان گفته است که دولت افغانستان هم اکنون بر حدود 54% از خاک این کشور حاکمیت دارد.
در مجموع این روزها در افغانستان هر اندازه که مذاکرات صلح فشرده‌تر میشه، به همان میزان نیز جنگ شعله‌ورتر میشه. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه خبرهای جهان اسلام از شبکه رادیویی معارف. نخست وزیر راستگرای مجارستان با هشدار به کشورهای اروپایی درباره خطر پذیرش مهاجران مسلمان گفت با ادامه پذیرش پناهجویان مسلمان، مسیحیان اروپا منقرض می شوند. ویکتور اوربان افزود در تمامی کشورهای اروپایی که مهاجران را میپذیرند جمعیت مسیحیان کم شده است. وی خاطرشان کرد اتحادیه اروپا به دنبال آن است که این قاره را به قاره مهاجران تبدیل کند. اوربان به همراه ماتئو سالوینی وزیر کشور ایتالیا که وی نیز از راستگرایان افراطی ایتالیا است از جمله دولت مردان اروپایی هستند که مخالف سرسخت پذیرش مهاجران خارجی به ویژه از کشورهای اسلامی هستند. دولت اندونزی قصد دارد از سال آینده نصب گواهی حلال برای کالا و خدمات را اجباری کند. این اقدام حدود 1,600,000,000 دلار برای دولت این کشور درآمد خواهد داشت. رئیس مؤسسه تضمین محصولات حلال اندونزی گفت قانون اجباری شدن برچسب حلال به رئیس جمهور این کشور ارائه شده تا با امضا و ابلاغ وی رسمیت پیدا کند. این قانون سال 2014 در پارلمان اندونزی تصویب شد و باید تا مهر ماه سال آینده اجرایی شود. اندونزی علاوه بر تقویت بازار داخلی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای حضور در بازار جهانی محصولات حلال انجام داده و قصد دارد به یکی از قطب‌های تولید و صادرات این محصولات تبدیل شود. اندونزی پرجمعیت ترین کشور اسلامی است و 90% جمعیت 250 میلیون نفری آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. نخستین دور گفتگوهای دینی ایران و ژاپن با حضور کارشناسان ایران و استادان دانشگاه کوگاکان در شهر ایسه این کشور برگزار شد. در این نشست مقامات، استادان دانشگاه و نمایندگان معبد ایسه مقالات خود را در قالب سخنرانی ارائه کردند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که برای شرکت در نخستین دور گفتگوهای دینی ایران و ژاپن به توکیو سفر کرده است، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند و بسیار بالای تمدن دو کشور گفت شاید در میان بسیاری از کشورهایی که ایران شناسی و اسلام شناسی در آنان رونق دارد، ژاپن پیشروی مطالعات ایران شناسی است و در ایران هم مطالعات مرتبط با ژاپن شناسی و کتب مرتبط با رونق فراوانی پیگیری و دنبال می شود. دکتر شیم میزو رئیس دانشگاه گوکان با ابراز خرسندی از ارائه پیشنهاد و برگزاری اولین دور گفتگوی دینی اسلام و شینتو گفت ارتقای سطح تبادلات و برگزاری گفتگوها و چنین نشست‌هایی به درک متقابل و نتایج فراوان برای نسل آینده دست می‌یابد. دیدار با اسلام شناسان و ایران شناسان ژاپنی از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ژاپن بود. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا.
ادامه خبرها. تازه ترین نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو مستقر در واشنگتن نشان می‌دهد مردم 10 کشور از جمله آلمان، ژاپن و کره جنوبی سلطه امریکا را تهدید اصلی برای کشورشان می‌دانند. این رقم در سال 2017 8 کشور و در سال 2013 3 کشور بود. در مکزیک نیز نگرانی‌ها از سلطه امریکا به 64% رسیده است. تلاش عربستان برای ایجاد امپراتوری رسانه‌ای با شکست مواجه شد. عربستان سعودی تلاش کرده بود با کمک شرکت رسانه‌ای وایس مدیا مستقر در نیویورک یک امپراتوری رسانه‌ای ایجاد کند، اما در پی قتل جمال خاشقجی این تلاش با مشکل مواجه شده است. پایگاه اینترنتی واشنگتن پست در گزارشی نوشت عربستان به شکلی ظالمانه فعالان زن را شکنجه می‌کند. بر اساس این گزارش قربانیان شکنجه زنانی هستند که به خاطر حمایت از حقوق مدنی خود مانند حق رانندگی بازداشت شدند و در معرض ضرب و شتم، شوک الکتریکی، غرق مصنوعی و اذیت و آزار جنسی قرار داشتند. و مجله امریکایی منسلی ریویو در یادداشتی نوشت نظام غیر ضروری و مخرب سرمایه‌داری شکست خورده است. به نوشته این نشریه جهان در منجلاب رکود، سلطه غولهای مالی و شدیدترین نوع نابرابری در تاریخ بشر، بیکاری گسترده، بی‌ثباتی، فقر و قحطی فرو رفته است. این نشریه آمریکایی افزود انقلاب دیجیتال بزرگترین پیشرفت فناوری در عصر حاضر در یک چشم به هم زدن از وعده ارتباطات آزاد به ابزار جدیدی برای نظارت و کنترل جوامع تبدیل شده است. تشکر میکنم از همراهیتون با خبرهای جهان اسلام. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به اطلاعتون خواهد رسید. شب بخیر و خدا نگهدار.
لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي.
در پناه حضرت رب العظیم، باز بسم الله الرحمن رحیم. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. مجددا سلام عرض میکنم به پیشگاه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو معارف. امروز 22 بهمن ماه بود و آخرین روز از ایام الله دهه فجر و مراسم 22 بهمن و 40 سالگرد پیروزی انقلاب عزیز اسلامیمون با شکوه تر از هر سال برگزار شد. 4 دهه افتخار و پیشرفت علمی، 4 دهه سازندگی و بالندگی و 4 دهه استقامت و پایداری. خدا رو شکر بر این همه بصیرت و همت و غیرت شما مردم عزیز و بزرگوار و ولایی و دوست داشتنی. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان بسیار عزیزم آقایان سعید محمدعلی حسینیان تهیه کننده، علی میرزاییان صدابردار و شاهرخ نظری همانگی پخش در خدمتون هستیم با برنامه‌هایی که عرض می‌کنم. انشاءالله که فرصت همراهی رو داشته باشید. تا دقایق دیگر زندگی با قرآن رو به محضر شما عزیزان تقدیم می‌کنیم و حفظ موضوع آیات قرآن و امشب آیه 118 از سوره مبارکه توبه ساعت 19:30 در مسیر ولایت رو خواهیم شنید. دلایل عقلی و نقلی ضرورت ولی فقیه در جامعه اسلامی در بیان آیت الله نعیم‌آبادی. اما ساعت 20:00 عهد زیبای همیشگی ما و تقدیم صلوات خاصه امام رؤوف و مهربان امام هشتم حضرت امام رضا علیه السلام. 25 دقیقه میتونید دلیل آفتاب رو بشنوید با موضوع نقش ولی فقیه در حل بحرانهای نظام اسلامی و 20:30 حجت الاسلام حسینی باقرآبادی در برنامه من فاطمه هستم جلوه هایی از فضائل حضرت زهرا علیها السلام در آیات و روایات رو برامون بیان خواهند کرد. 20:50 کلام امام رحمت الله علیه رو خواهید شنید تا ساعت 21 دوستان عزیزمون از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رسانه دینی آخرین اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان خواهند رسون. 21:30 حدیث آفتاب رو براتون پخش میکنیم، سخنرانی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جمع کارکنان شرکت نفت که 6 دی ماه سال 58 این سخنرانی ایراد گردیده. شرح زندگی و شخصیت شهید آیت الله بهشتی موضوع حیات طیبه است که این برنامه رو 22 میتونید بشنوید. 10 شب 22:30 با برنامه فاطمیه با شما خواهیم بود که حجت الاسلام ماندگاری از 5 اصل در تعاونی بر و تقوا برامون خواهند گفت. ساعت 23 شنونده امتداد خواهید بود و خواهید شنید از تأثیر انقلاب اسلامی بر نظام بین الملل و صحبت‌های دکتر محمد ستوده در این برنامه. و آخرین برنامه بخش 4 بخش شبانگاهی هم یاران انقلاب هست در ساعت 23:45 که با یکی از شهدای تأثیرگذار انقلاب اسلامی یعنی شهید رجایی آشنا خواهیم شد. 3553 و 0 25 329 10 551 و 552 رو حتما به خاطر شریفتون داشته باشید. آرزو میکنم که همه لحظه‌های زندگیتون سرشار باشه از آموزه‌های قرآن. دعوت میکنم زندگی با قرآن رو بشنوید و حفظ موضوع آیات قرآن آیه 118 از سوره مبارکه توبه و حجت الاسلام راسل.
هم نفس با خورشید هم نفس با ایمان مثل با هم بودن قطره قطره باران زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام علیکم، امیدوارم این برنامه قدمی باشه در راه عمل به آیات قرآن کریم و همونطور که داریم آیات موضوعی رو به خاطر میسپاریم اونها رو در زندگیمون محقق کنیم. دوستان عزیز، موضوع برنامه زندگی با قرآن توفیق توبه از سوی خداوند هست. دعوت میکنم آیه 118 سوره مبارکه توبه رو بشنوید.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
و نیز رحمتش شامل حال آن سه نفری بود که با بهانه تراشی واهی از شرکت در جنگ بازشان داشتند و همه مسلمانان به دستور پیامبر با آنان قطع رابطه کردند تا جایی که زمین با همه فراخیش بر آنان تنگ شد و از شدت غصه، اندوه و عذاب وجدان دلهایشان هم در تنگی و مضیقه قرار گرفت و دانستند که هیچ پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست. پس خدا به رحمتش بر آنان توجه کرد تا توبه کنند، زیرا خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیه 118 سوره مبارکه توبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما حافظان قرآن کریم، دوستداران ساحت قدس قرآن و اطرت که هر روز با برنامه زندگی با قرآن همراه هستین و آیات الهی رو به صورت موضوعی حفظ میفرمایید. امروز میخواییم با استفاده از آیه 118 سوره مبارکه توبه این رو بگیم که یکی دیگر از اوصاف رحمت و غفران الهی اینه که اساساً توفیق توبه هم از سوی خداست. بعضی تصور میکنن که توبه دو فرایند داره، یکی اینه که بنده به سوی خدا توبه میکنه، دوم این که خدا توبه او رو میپذیره. حالان که در این آیه 118 سوره مبارکه توبه فرمود فرایند توبه سه چیزه: اولا خدا توفیق توبه میده که عبد برگرده، دوم این که عبد توبه میکنه، سوم این که حالا خداوند اون توبه رو میپذیره. بنابراین هر وقت توفیقی دست میده که انسان توبه کنه، این رو باید بدونه که این توبه و بازگشت او به سمت خدا محفوف به دو توبه الهی است. یعنی یک بار خدا بر انسان توبه میکنه به این معنا که توفیق توبه میده به بنده، ثانیاً بنده موفق میشه توبه میکنه، ثالثاً خدا اون توبه رو میپذیره، که این هم نشان دهنده رحمت واسعه الهی است. مقدمتاً درباره آیه 118 سوره مبارکه توبه باید عرض بکنیم که اولاً نام این سوره مبارکه از همین آیه گرفته شده و جریان از این قراره که سه نفر بودن که تخلف کردن از فرمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به جنگ تبوک نرفتن. سال 9 هجری اسلام در اوج قدرتشه، اما امپراتوری روم از بیرون مرزهای اسلامی میخواد حمله بکنه و تومار اسلام رو به خیال خودش به هم بپیچه. اینجا بود که پیامبر دستور دادن امت بسیج بشن، حرکت کنن به سمت مرزها و اونجا با رومی‌ها بجنگن. طول مسیر 600 کیلومتر در گرمای تابستان، جنگ بسیار سخت و دشواری بود. لذا بعضیا بهانه آوردن از این جنگ سر باز زدن. سه نفر از اینها که منافق نبودن، اهل ایمان بودن، ولی سستی کردن، تنبلی کردن و به این میدان جنگ نرفتن، کسانی بودن که بعد از این که نبی اکرم از تبوک برگشتن توبه اینها رو ابتداعا نپذیرفتن، عذرشون رو نپذیرفتن. این که چه اتفاقی افتاد بعد از این، بعد از این که یک بار دیگه آیه رو با هم شنیدیم عرض خواهم کرد.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
دوستان بزرگوار، 118 آیه از سوره توبه رو شنیدیم. عرض شد که جنگ تبوک بود، 3 از اهل ایمان شرکت نکردند از سر سستی و تنبلی. بعد که مسلمین برگشتن عذر آوردن، اما پیامبر عذرشون رو نپذیرفتن طبق دستور خدا و همه مردم از اونها کنارگیری کردن به دستور نبی اکرم. حتی بچه‌ها به اینها محل نمی‌ذاشتن، خانواده‌هاشون اینا رو تحویل نمی‌گرفتن. این 3 سر به بیابان گذاشتن، 50 اونجا با خودشون حدیث نفس میکردن که چی شد نرفتیم، چرا نرفتیم، این چه اتفاقی است که برای ما افتاد. بعد از 50 که گریه و زاری کردن، خداوند توبه اونها رو پذیرفت. این نشون میده که همیشه توبه از گناه آسونم نیست. جایی که ولی خدا، رهبر جامعه اسلامی، مطلبی رو داره به مردم متذکر میشه، کسانی هستن که در مقابل رهبری میایستن، رهبری رو تضعیف میکنن، اینا دیگه اینطور نیستش که توبهشون خیلی آسون پذیرفته بشه. گاهی 50 سر به بیابان گذاشتن میخواد. فراز اول میفرماید و علی الثلاثه الذین خلفوا، خداوند بر اون 3 هم که واپس نهاده شدند و با پیامبر به جنگ تبوک نرفتن با رحمت خود روی آورد. چطور؟ حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم، چنین بود که به سبب این گناهانشون احدی حتی کسانشون با اونها معاشرت نکردند، تا اینکه زمین با همه فراخی و بزرگیش بر اونها تنگ آمد و از شدت اندوه جانهاشون بر اونها تنگی کرد. یعنی خودشون هم دیگه نمیتونستن تحمل کنن. فراز بعد و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا، و دریافتن که از جانب خدا پناهی جز این ندارن که به سوی خدا برگردن. سپس خدا با رحمت خود به اونها رو کرد تا از گناه خودشون موفق بشن توبه کنن. ان الله هو التواب الرحیم، به یقین خداوند پذیرنده توبه بندگانه و رحمت خودش رو از مؤمنان دریغ نمی کنه. انشالله همیشه مشمول این رحمت الهی باشه.
و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا الا ملجأ من الله الا الی وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
متشکرم که همراه برنامه زندگی با قرآن بودید دوستان گرامی. توفیقی باشه انشاءالله فردا هم خدمت شما عزیزان خواهیم رسید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
خب زندگی با قرآن رو شنیدیم. باز هم آرزو میکنم که آموزه های قرآن عزیزمون در زندگی ما ساری و جاری باشه و در ظل عنایات حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف همه شما عزیزان بهترین ها براتون رقم بخوره. شما که امروز حضوری پرشکوه داشتید در راهپیمایی 22 بهمن ماه، شما مردم انقلابی، شمایی که حتما پای ولایت همیشه ایستادید و 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی رو که در واقع نماد 40 سازندگی و پیشرفت، 40 مردم سالاری دینی، 40 اقتدار و عزت و امنیت بود رو جشن گرفتید و امروز 40 حضور پرشکوه و دشمن شکن شما در دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران. و باز هم درود میفرستیم به شما مردم عزیز و با وفا و دوست داشتنی ایران سرفرازمون. با شما هستیم با مجموع برنامه‌های بخش شبانگاهی دوشنبه رادیو معارف. تا لحظاتی دیگر در مسیر ولایت رو تقدیم